بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر، جلسه 49، تنبیهات قرینه حکمت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. عليكم السلام. اللهم صل على شهید صدر رحمت الله علیه. بعد از اینکه بحث اطلاق رو توضیح دادن و مقدمات حکمت رو توضیح دادن و تفاوت مبنای تمسک به اطلاق بین قدما و متأخرین رو بیان کردن، در 4 تنبیه به 4 امر مهم از نکات مربوط به بحث اطلاق و تأخیر می‌پردازن. در تنبیه اول این نکته رو روشن کردن که اصلا بحث اطلاق بنابر مبنای متأخرین مربوط به مراد جدی هجرتی و بحث لفظ نداره، برخلاف مبنای متقدمین که اطلاق در خود معنای لفظی دخیل به معنای این که در خود لفظ آمده است که ماهیت بدون قید لحاظ شده است. ماهیت بدون قیدی که اهم است، یعنی هم شامل افراد بدون قید در خارج می شود، هم افراد با قید در عالم خارج می شود. تو مقدمه دوم انواع اطلاق رو توضیح دادن و گفتن ما 3 نحوه از اطلاق و شمول داریم که حالا بحث کردن که آیا میتونیم اصلی رو در مقام تأسیس کنیم که بگیم اصل اطلاق شمولیه یا اصل اطلاق بدلیه در موارد دوران ام بین اطلاق شمولی و بدلی یا نه. در مقدمه سوم میخوام به یه نکته دیگه اشاره کنم که اینم یه جوری مربوطه به هم بحث اطلاق بدلی و اطلاق شمولیه. فرمایش شهید صدر اینه که ما وقتی متعلق نهی رو مثل لا تکذب رو نگاه میکنیم یا متعلق ام مثل سله رو نگاه میکنیم، ببینیم یه تفاوت اساسی بین اینها وجود داره. متعلق نهی همونجور که در جلسه قبل توضیحش رو مفصلا دادیم غالبا اطلاق شمولیه، یعنی شامل تمام افراد میشه. یه علت چه مرز کردم، قرینش هم قرینه لغویت خیلی وقتا که معنی نداره که مولا فقط بعضی از افراد رو خواسته باشه، چون به خودی خود اونها چیان از بین رفته هستن. انسان نمیتونه تمام افراد یک ماهی یک طبیعت رو و ماهیت متعلق رو انجام بده، لذا بنابراین خب به خودی خود اطلاق در اونها چیه؟ شمولیه، چون اطلاق بدلی معنی نداره. ولی در متعلق امر اطلاق بدلیه. وقتی میگه صله یک صلات رو شما انجام بدید یا اکرم یک نحوه اکرام رو انجام بدید برای امتثال کافیه. آی صد میفرماین که در متعلق نهی با اینکه اصل اولی این شمولیته، ولی بعضی وقتا میبینیم متعلق نهی هم شمولی نیست. متعلق نهی شمولی نیست به معنی که تمام افراد رو در بر نمیگیره، به این خاطر که تمام افراد در تحت قدرت انسان نیست، به این معنی که اصلا خود او طبیعت خصوصیتشیه که فقط یک بار محقق میشه. او طبیعت تعدد پذیر نیست. اگر طبیعت تعدد پذیر نباشه، خاصیتشیه که شما فقط یک بار او رو میتونی محقق کنی، پس از اولین فردش نهی شده. مثل که شما مولا بگه حدث نکن، درست شد؟ حدثی از سر نذاره. بنابر مبنای مشهوری که حدث اون امر طهارت رو مشهور و امر عرض کنم خدمت شما باطنی میگیرن که بر نفس انسان حادث میشه و در مقابلش حدث رو هم همون امر باطنی میدونن، یعنی یه امری میدونن که بر نفس انسان عارض میشه که منجر به این میشه که او حالت نفسانی که از وضو گرفتن حاصل شده بود یا از غسل کردن حاصل شده بود از بین بره. بنابراین تصویر مشهور نظرشون اینه که حدث قابل تکرار نیست، یعنی اگر گفتن یک جایی که کسی که وضو داره و لازمه که وضوش حفظ بکنه بهش گفتن لا تحدث ازت حدث سر نزنه، اگه رفت گرفت خوابید بعدن که از خواب پا شده، خب این حدث رو انجام داده دیگه، دوباره دستشویی رفتن یه حدث جداگانه ای نیست. میفرمایند در این جور موارد شما میبینید که متعلق نهی هم اطلاقش اطلاق شمولی نیست، به معنی که اگر افراد فرد اول رو انجام دادی فرد دوم حرمت جداگانه ای داشته باشه، ولی تا حالا تو عموم متعلقای نهی فرقش با متعلق هم این بود که در متعلق هم اگه شما رفتی نفر اول رو امتثال کردی دیگه امتثال انجام شد، نفر دوم هم باز خودش امتثال مستقلی دارد، نفر سوم هم یه امتثال اگه داشته باشه امتثال مستقلی داره، ولی در متعلق نهی ها ولی یک امتثال مولا از شما خواسته، ولی در متعلق نهی ها خصوصیت اینجوریه که همه افراد با همدیگه حرامن. اگر کسی یک فرد رو هم انجام بده دوباره آمده نهی رو مرتکب شده. خب حالا توی نهی اینجوریه که قابل تکرار نیست، نمیشه شما این نهی رو الان بری تکرار بکنی، یک بار که محدث شدی حدث دوم دیگه در جور معنا نداره. ولی با همه میبینیم یه فرق اساسی بین متعلق عام و متعلق نهی در اینجا بین وجوب و حرمت وجود داره، اونم اینه که درسته که در وجوب ما امر داریم به این که گفتیم اینجا مثل متعلق امر ظاهرشیه که در اونجا متعلق امر یه فرده یه صلات مولا میخواد، ولی اینجا متعلق نهی تو لا تحدث هم مولا یک دونه حدثه دیگه چون قابل تکرار نیست. ولی میگم باز یه تفاوت اینجا بین متعلق امر نهی باقی میمونه، اونم که درسته که در متعلق امر یک مورد رو مولا میخواد، یه نماز رو میخواد، درست شد، ولی برای او یه نمازی که میخواد با اولین فردی که شما انجام بدی چی شده؟ بگید. یعنی که امتثال حادث شده، فقط لازمه این امریه که شما یه فرد رو بری تو عالم خارج انجام بدی. اگه مولا گفت سله یا گفت اکرم العالم، یک اکرام عالم رو تو خارج محقق بکنی کافیه، ولی متعلق نه اینجوری نیست. وقتی مولا میگه حدث از سر نزنه، با اینکه حدث سر زدن قابل تکرار نیست، ولی الان شامل همه حدث ها میشه، یعنی شما باید برای اینکه حدث رو محقق نکنی تمام حدث ها رو در عالم خارج ترک بکنی. این یه تفاوت به خاطر خصوصیت امر یا نهیه، این تفاوتش متعلقه. به تعبیر دیگه وقتی عقلا این امر فرقی که الان داریم میگیم این بر اساس تفاوت بین اطلاق شمولی یا اطلاق بدلی نیست، این مربوط به خصوصیت ذات تحقق و عدم تحقق یک طبیعت در عالم خارجه. به تعبیر آیست یک امر عقلیه. خاصیت طبیعت اینجوریه که وقتی میخواد تو عالم خارج محقق بشه، تحقق طبیعت در عالم خارج به اولین فرده، به احد الافراده، ولی انعدام طبیعت در عالم خارج به انعدام جمعی افراده. این تفاوت رو آیست صد گذاشتن تا ازش استفاده کنن که این تفاوتی که شما میگی که در اینجا باید یه فرد محقق کنی، در اونجا باید از همه افراد اجتناب بکنی، این مربوط به خصوصیت طبیعت در عالم خارجه. این هیچ ربطی به بحث اطلاق و تفاوت اطلاقات نداره. این که خوب گوش کنید، این که تو متعلق نهی باید تمام افراد رو منهدم کنی ولی در متعلق عام فقط یه فرد رو باید به وجود بیاری، ربطی به این ندارد که متعلق امر اطلاقش بدلیه و متعلق نهی اطلاقش بگید شمولیه. حتی اگر تصویری بکنید که متعلق نهی هم اطلاق شمولی به این معنایی که اگه فرد اول رو انجام دادی از بقیه افراد هم باید اجتناب بکنی، اگه اطلاق شمولی رو نداشته باشه مثل لا تحدث که در واقع نهی شمولی به این معنا نیست که اگه نفر اول رو مرتکب نشدی با دومی هم باید مرتکب نشی، سومی هم باید مرتکب نشی، نه، با اینکه اونجا به این معنا اطلاق شمولی نیست، ولی خصوصیت خود تحقق طبیعت در عالم خارج و عدم تحقق طبیعت در عالم خارج اینه. این ربطی به اطلاق نداره، چی شمولی بگیری چی بدله بگیری اینا دیگه مربوطه به او بس نیست. این مثال خاص آقای صد زد که این تصور اشتباه رو از ذهنها بیرون کنه که فکر کنید که اونجا که باید همه افراد رو ترک بکنی به خاطر شمولیته. آقای صد میگه نه، ربطی به شمولیت نداره. اگه فقط مولا اصلا قابل تکرار هم نباشه، ولی همین که طبیعت تو عالم خارج باید محقق بشه، عقلا با تحقق یک فرد طبیعت در عالم خارج محقق میشه، و این که میگه طبیعت تو عالم خارج نباید محقق بشه، این به تعبیر دیگه تحققی تو عالم خارج و حصولش در عالم خارج به اینه که تک افراد طبیعت در عالم خارج منعدم بشه. پس این ربطی به بحث اطلاق و به بحث تغییر نداره. این تطبیقا اون نکته‌ای که حالا باز دوباره جلوتر هم می‌رسیم، این نکته‌ای که ما هم گفتیم که شمولیت بر افراد و عدم شمولیت هیچ ربطی به اطلاق نداره، رفقا که نوار حلقه ثانیه گوش کردن گفتیم صد بار از روی مشق بنویسید که اطلاق فقط یعنی لحاظ طبیعت بدون خصوصیات قیدی. این هیچ ربطی به اینکه در چه فرد تطبیق میشه و چه فرد تطبیق میشه به اینها نداره. اینها همش ماره امور مابعده. حالا یه نکته شو تو مقدم تنبیه سوم گفتیم، یه نکته اساسی شو الان تو تنبیه چهارم هم میگیم. اینا همش ماره مراتب بعده، یعنی مولا جهلشو انجام میده تمام میشه میره. بعد تو کیفیت تطبیقی که عقل میگه چجوری تطبیق کن، عقل میگه آقا او جایی که یک فرد رو میخوای یه فرد تو عالم خارج محقق کنی، طبیعت محقق شده. او جایی که مولا میگه طبیعت محقق نشه در عالم خارج، انعدام طبیعت در عالم خارج به انعدام تمام افرادشه. همینجا بذارید تنبیه چهارم من بگم دیگه، حالا که بحث رسید. نگاه کنید تو تنبیه چهارم آقای صدر باز به یه نکته خیلی دقیق اشاره میکنه، مربوط به همینجاست. اون نکته که آقای صدر میگه اینه که آقا ما میخوایم ببینیم این شمولیت، این بدلیت، این خصوصیاتی که الان ما گفتیم، اینا ما را عالم جعله یا ما را بعد از عالم جعله. یعنی مولایی که جعل میکنه حکم رو، و بعد ما گفتیم وقتی داره حکم رو جعل میکنه باید توی مرادات جدیش هم یه چیزی رو در نظر داشته باشه که بر اساس او داره حکم رو جعل میکنه و بعد میاد اخبار میده، آیا این خصوصیت شمولیت یا خصوصیت بدلیت اینها ما را مرتبه جعل حکمه یا نه اصلا ربطی به جعل حکم نداره؟ همین که ما میگیم مولا جعلش رو تمام میکنه، تو مرتبه جعل مولا چیزی رو که تصور میکنه طبیعت رو تصور میکنه بدون هیچ قیدی، به نحو لابشرطیت طبیعت رو تصویر میکنه، بعد حکم رو جعل میکنه، ما بعدن شمولیت و بدلیت و استقراقیت استفاده میکنیم. آقای صدر میفرمایند شمولیت و بدلیت و استقراقیت ربطی به جعل حکم ندارد. خوب دقت کنید چی دارم میگم، الان توضیحش میاد. این تو عبارت آقای صدر اینجا دقیقاً نیست. چه شما بگید اطلاق بالوضع، چه بگید اطلاق به مقدمات حکمت. حتی اگر اطلاق رو بالوضع بدانید باز هم شمولیت و بدلیت ربطی به مرتبه جعل نداره. یعنی چی؟ یعنی مولا چه بگیم که اسم جنس وضع شده است برای ماهیتی که لابشرط است، چه بگیم نه وضع شده است برای خارج و ما لابشرطیت رو فقط به عنوان مرآت قرار دادیم برای که مصادیق خارجی رو ببینیم، عدم لحاظ قید در مراد جدی رو از مقدمات حکمت فهمیدیم. درست شد؟ مولا در مقام جعل حکم رو جعل کرده برای همین طبیعت. او که به این فرد و او فرد و او فرد و او فرد قابل تطبیقه، اینا ما رو عالم جعل یا ما رو عالم مجعول و عالم تطبیقه. ما قبلا گفتیم که مولا تو مرتبه جعل حکم رو جعل میکنه و در مرتبه جعل اصلا هیچ نگاهی به عالم خارج نداره. مولا میگه لله علی الناس حج البیت من استطاع علیه سبیلا. میگه بابا خداوند متعال، این اصلا این مسلمان ها هیچ کدوم اصلا نون ندارن شب بخورن، حجشون کجا بود؟ کدوم که استطاع علیه سبیلا؟ میگه من با عالم خارج چه کار داره؟ یا بیاد بگه هر کسی که 100 میلیون تومان پول داشت این مقدار باید مالیات بده. میگه آقا هیچ کدوم از این مسلمان ها اونقدر پول ندارن. میگه من به تحقق در عالم خارج کار ندارم، من حکمم رو بر اساس مصالح و مفاسد جعل میکنم روی موضوع مقدرت الوجود، فرض وجود میکنم. میگم هر وقت این موضوع موجود شد این حکم هست، هیچ کاری ندارم که بالفعل در عالم خارج چی هست و چی نیست. میگه خب مکلفین چیکار کنن؟ میگه آره، هر وقت آنچه در حکمم دخیله در عالم خارج به ما و شرائط محقق شد، مکلف بالغ عاقلی که مستطیع شد پیدا شد، حکم برش تطبیق می شود. تطبیق حکم بر فرد و عدم تطبیق حکم بر فرد هیچ ربطی به مرتبه جعل مولا نداره. اینا ما رو مرتبه مجعوله، ما رو مرتبه فعلیته. فرمایش آقای صدیه که شمولیت و بدلیت و استقراقیت هم ما رو مرتبه مجعوله. حواستون باشه اشتباه نکنید فکر کنید آقای صد داره میگه تا موضوع تو عالم خارج مجعول بالفعل نشه، یعنی مکلفین محقق نشن، این حکم تطبیق شمولی پیدا نمیکنه. نه، منظورش اینه که از مرتبه جعل و تصورات جعلی خارجه. اگر شما بخوای انحلالی درست کنی باید بیای تو مرحله مجعول، ولو که تو مرتبه مجعول هم تصوراً این کارو بکنی. میگی اگر در عالم خارج مکلفینی پیدا بشوند، حکم بر همه اینها با همدیگه تطبیق پیدا میکنه، حکم بر تک تکشون تطبیق پیدا میکنه ولی همه در دامنه تطبیقن، یا حکم علل بدر بر اینها تطبیق پیدا میکنه، او اطلاقش میشود مجموعی، یکی دیگر میشود استقراقی، یکی میشود بدلی. خصوصیت بدلیت و شمولیت و مجموعیت اینا از کجا استفاده میشه؟ اینا ما رو مرتبه مجعوله، یعنی به لحاظ وجود مکلفینی که شرایط دارن تو عالم خارج. نمیخوام بگیم وقتی میگیم عام استقراقیه ولی هنوز تو مکلفین مکلفینی تو عالم خارج نیستن که موضوع حکم باشن. منظورشون نیست که باید تو عالم خارج بالفعل مکلفین پیدا بشن تا اینکه میخوایم استقرایت رو بفهمیم. نه، همون به لحاظ نظری هم به چه لحاظی میایم حکم رو تقسیم میکنیم؟ به لحاظ عالم فعلیت و عالم مجهول. میگیم اگر تو خارج این مکلف باشه مشمول حکمه. حالا اگه این مکلف دوم اومد علل بدل مشمول حکمه یا هر دو تاشون؟ میگی نه، هر دو تاشون مشمول حکمن. اگه سومی اومد چی؟ او هم مشمول حکمه. این سه تا رو با هم باید امتثال بکنیم یا نه یکی امتثال بشه کافیه؟ تک تک هم امتثال بشن کافیان؟ به تعبیر دیگه اگه دو تاشون امتثال کردی سومی رو امتثال نکردی، به اندازه دو تا پاداش میگیری، به اندازه یکی چوب میخوری یا به اندازه هر سه تا چوب میخوری؟ باید نگاه بکنیم. اگه مجموعی باشه هر سه تا با هم باید بشه، اگه استقراقی باشه دو تا اول پاداش میبری سومیشو چوب میخوری. حالا دیگه خود اینا که قبل گفتیم، این که شمولیت یا بدلیت از کجا کشف می‌کنیم که تو مقدمه قبل گفتیم دیگه، ولی حالا به چه لحاظیه؟ این تحلیل به لحاظ عالم جعل یا به لحاظ عالم فعلیته؟ میگیم این تحلیل به لحاظ عالم فعلیته. وقتی مولا میگه اکرم العالم، به لحاظ عالم فعلیت هر عالمی تو عالم خارج محقق بشه حکم روش میده. اینا به لحاظ عالم فعلیت و مجعول، نه به لحاظ عالم جعل. تو لحاظ عالم جعل مولا تنها کاری کرده عالم مقدرت الوجود تصویر کرده، متعلقش رو هم حالا بنابر همون موانعی که تو شمولیت و اطلاقیت وجود داره، یادتون محقق اصفهانی میگه مولا متعلق رو صرف الوجود لحاظ کرده. مولا صرف الوجود رو لحاظ کرده در متعلق و مطلق الوجود رو مثلا لحاظ کرده در اصلا موضوع. بعد به مرتبه مجعول و تحقق خارجی که میرسه اینا انحلال پیدا میکنه. فرمایش آیست پس این شد که اصلا شمولیت و بدلیت و انها این تحلیل هایی که شما میگیرید اینا اصلا ربطی با عالم جل نداره. چه حالا این نکته که داشتم میگفتم اینه، این تفاوتی هم نمیکنه که شما اطلاق رو بالوضع بدونید یا به مقدمات حکمت بدونید، و تفاوت اصلی این بحث با بحث عموم مشخص میشه که در عموم آیست میخوام بفهمن اینا اصلا بالوضع، این خصوصیات در معلول تصوری لفظ گنجونده شده، ولی اینجا اصلا تو مرتبه نه تنها، خوب گوش کنید، نه تنها تو مرتبه معلول وضعی نیست، اصلا تو مرتبه جعل حکم هم نیست. یعنی مولا وقتی حکمش رو داره جعل میکنه شمولیت و بدلیت و اینها اصلا تو مرحله نیست. مولا تنها کاری که انجام میده، البته حواستون باشه مولا حواسش هست که بعدن، چون بالاخره مولا حکمش یا مصلحت شمولی یا مصلحت بدلیه، ولی مولا برای که شمولیت و بدلیت رو به دست بیاره تو مرتبه جعل شمولیت و بدلیت رو اشراب نمیکنه. مولا فقط کیفیت لحاظ ماهیت بدون قید رو، یا صرف الوجود رو بدون قید نگاه میکنه یا مطلق الوجود رو بدون قید نگاه میکنه. مولا جعلش رو میبره رو همین قضیه مقدرت الوجود. بعد عقل مکلف در مقام تطبیقش تو عالم خارج از یه خصوصیات استفاده میکنه، یا بر اساس قرائن میگه حکم روی همه رفته، یا میگه حکم علل بدل رفته، یا هم بر اساس خصوصیات طبیعت که تحقق طبیعت در عالم خارج مثلا به اولین فرد، انعدام طبیعت به جمعی افراد، اینا خصوصیاتیه که به مکلف کمک میکنه در مرتبه تطبیق و مرتبه مجعول حکم رو منحل بکنه. پس این بحث شد بحث تحلیلی شد، نه بحث محتوایی. همون قرائنی که تو مقدمه ثانیه گفتیم، شما هر مبنایی که داری و هر مبنایی که میخوای بگی اصل بدلیت، اصل شمولیت یا نه اصل هیچ کدوم نیست، همش بنابر قرینه نیاز داره، اینا همش مار مرتبه مجعوله. تو مرتبه جعل حکم مولا هیچ کدومه نداره. چی بگی؟ بالوضع، که خب یعنی وضع کردی برای ماهیت مطلقه، برای لابشرط قسمی، و بعد همین میاد تو مرتبه مراد استعمالی و بعد میاد تو مراد جدی. مراد جدی شما ماهیت بدون قیده، ولی اینکه نحوه تصرفاتش دخول شمولیه بدلیه اینا مار تو مرتبه مجعوله. اگرم گفتی به قرینه حکمتی که روشنه، مقدمه اول آیست همین رو گفتن، اصلا اطلاق مار مرتبه مراد جدیه. در مراد جدی مولا ماهیت لیسیده، ماهیت بدون قید رو لحاظ کرده، کیفیت تطبیقش میام تو عالم مجعول. حالا از چیه با کدوم قرائن کمک میگیریم عمدش آیست تا حالا برامون باز کردن. چی میشه؟ ممکنه باشه ممکنه نباشه، آره، ولی تأثیری نداره. چی قرائن؟ قرائن سیاقیه باشه، اونا قرائنیست که تو عالم جعل حکم منحل بکنه. به لحاظ عالم جعل حکم منحل نمیشه، اونا قرائنی هستند که به لحاظ عالم مجهول حکم منحل میکنه. و توجه هم داشته باشید که چون بنابر نظر آیه صدر برخلاف نظر آیین آیینی که مجهول رو یه امر واقعی میگرفت، آیه صدر مرتبه مجهول رو امر وهمی گرفتن. یعنی چی؟ یعنی گفتن در عالم خارج در مرحله مجهول هیچ امر حقیقی پیدا نمیشه، هیچ محقق نمیشه. درست شد؟ پس هر چه مولا به خاطر خصوصیات باید لحاظ بکنه که بعداً بخواد تو مجهولش تأثیر داشته باشه، کجا باید لحاظ بکنه؟ احسن. قیود رو در عالم جعل ممکنه مولا لحاظ بکنه، ولی اونجا انحلالی محقق نمیشه. جعل که انحلال توش نیستش، او قیودی که تو عالم جعل مولا لحاظ کرده باعث میشه تو مرتبه فعلیت و در مرتبه مجعول حکم به لحاظهای گوناگون و به حالتها و شکلهای گوناگون تطبیق بشه. ممکنه تطبیقش بر افراد علل بدلی باشه، ممکنه نه هر فردی رو در نظر همه رو در بر بگیره، هر کدوم رو مستقل، ممکنه همه رو در بر بگیره، مجموعا در بر بگیره.
دانش چه شکلی